شنوندگان عزیز، در نام خدا، عیسی مسیح، خداوند آرامش، برنامه خودمون رو شروع میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه یک بار دیگه برنامه راه عدالت رو به شما تقدیم میکنیم. همانطور که میدونین، در توراتی که نبی خدا موسی نوشت، 5 کتاب وجود داره. در برنامه آخر خودمون کتاب پیدایش رو به پایان رسوندیم و به کتاب دوم، یعنی کتاب خروج، رسیدیم. دعای ما اینه که او افکار و دل ما رو روشن کنه تا آنچه را که در این کتاب غنی که سرشار است از تعالیم ارزشمند درک کنیم. دیدیم که با پایان یافتن کتاب اول تورات، کتاب دوم اون آغاز میشه. پس میدونیم که چگونه فرزندان ابراهیم، اسحاق، یعقوب، یعنی بنی اسرائیل، به دور از کنعان، زمینی که خدا وعده داده بود که به اونها میبخشه، در مصر ساکن شدن. در باب اول کتاب خروج چنین میخونیم: چنین است نام پسران اسرائیل که هر یک با اهل خانه خیش همراه یعقوب به مصر رفتن: رعوبین، شمعون، لاوی و یهودا، یساکار، زبولون و بنیامین، دان و نفتالی، جاد و اشیر. شمار نسل یعقوب بر روی هم 70 تن بود و یوسف از پیش در مصر به سر می برد. باری، یوسف و جمله برادرانش و همه آنان که از نسل او بودند مردند، اما بنی اسرائیل بارور و کثیر گشته به شمار بسیار زیاد شدند، چندان که آن سرزمین از آنان پر شد. آنگاه پادشاهی تازه در مصر به پا خواست که یوسف را نمی شناخت. او به قوم خود گفت: به خود آیید که بنی اسرائیل از ما فزونتر و نیرومندتر گشتند. باید به زیرکی با آنان رفتار کنیم، وگرنه از این نیز فزونتر خواهند شد و اگر جنگی درگیرد به دشمنان من خواهند پیوست و با ما خواهند جنگید و از سرزمین ما خواهند گریخت. پس مصریان سرکارگرانی بیرحم بر بنی اسرائیل گماشتند تا بر آنان با کار اجباری ستم کنند. بنی اسرائیل شهرهای فیتوم و رمسیس را برای فرعون ساختند تا انبار آذوقه آنها گردد، ولی هرچه بیشتر بر بنی اسرائیل ستم می کردند، بیشتر افزوده و منتشر می گشتند. پس مصریان از بنی اسرائیل بیمناک شدند و بیرحمانه آنان را به بیگاری واداشتند. آنها با تحمیل کارهای طاقت فرسا، چون خشت زدن و ملات ساختن و هر نوع کار دیگر در مزارع، زندگی را به کام بنی اسرائیل تلخ می کردن. ایشان در هر کار اجباری که بر دوش بنی اسرائیل می نهادن، با ایشان بیرحمان رفتار می کردن. از کتاب خروج باب 1:1-14. بیایید به ادامه داستان بپردازیم. پس از مدتی فرعون دیگری عنان حکومت مصر رو به دست گرفت و آنچه که یوسف برای مردم مصر انجام داد رو فراموش کرد. این فرعون بر اسرائیلیان بسیار ظلم میکرد و اونها رو برده و غلام خود ساخت و اونها رو بر کارهای بسیار دشوار گماشت. شاید اسرائیلیان گمان میکردند خدا وعده هایی رو که به جدشون ابراهیم داده فراموش کرده، این وعده که از اونها امتی قدرتمند خواهد ساخت. با این حال خدا یک چیز رو فراموش نکرده بود. در واقع خدا آرام آرام به وعده هایی که سالها قبل داده بود جامعه عمل می پوشند. حقیقتا خدا امین است. او به وعده های خود عمل می کنه. خدا به آنچه که وعده می ده عمل می کنه. حتی اگه انسان فکر کنه اون تأخیر کرده. خدا خود تصمیم گرفت امتی خلق کنه که انبیا و نجات دهنده از اون امت ظهور کنه و هیچ چیز مانع از تحقق نقشه اون نمیشه. مسلماً به یاد دارین که خدا در ابتدا نقشه خودش رو آشکار کرد، اینکه قصد داره امتی جدید خلق کنه و کار خود را با زوجی مسن به نامهای ابراهیم و ساره آغاز کرد. ابراهیم در سن 100 سالگی صاحب فرزندی به نام اسحاق شد. اسحاق یعقوب را آورد و یعقوب 12 پسر آورد که در واقع اونها اقوام اسرائیل رو به وجود آوردند. هنگامی که اونا به سرزمین اسرائیل نقل مکان کردند، 70 نفر بودند. اما اکنون پس از 300 سال اونها تبدیل شده بودند به جماعتی بسیار عظیم، بیش از 1 میلیون نفر. خدا امین است و هیچگاه از کلام خودش منصرف نمیشه. او تا به ابد شایسته جلال است. در درس امروز خواهیم دید که فرعون بر طوایف اسرائیل جفا میرسونه و از اونها برده ساخته بود. با این حال میبینیم هرگاه که فرعون تلاش میکنه تا بر طوایف اسرائیل غلبه کنه و یا اونها رو محدود کنه، خدا به اونها برکت میده و بر تعداد اونها افزوده میشه. از این رو کتاب مقدس به ما میگوید که فرعون بسیار خشمگین شد و به اسرائیلیان فرمان داد هر پسری را که به دنیا آید به رود نیل افکنید. از کتاب خروج باب 1:22. نظر شما در این باره چیه؟ چه کسی فرعون رو در این نقشه خبیث هدایت میکرد؟ شیطان. چرا شیطان میخواست بر قوم اسرائیل ستم کنه و در نهایت اونها رو نابود کنه؟ زیرا شیطان میدونست که خدا وعده داده بود نجات دهندهی به این دنیا خواهد فرستاد که بنی آدم رو از اسارت گناه و جهنم آزاد خواهد کرد. و شیطان میدونست که این نجات دهنده موعود از نسل اسرائیل برخواهد خواست. به همین دلیله که شیطان فرعون رو برمی‌انگیخت تا بر مردم اسرائیل جفا کنه و حتی تلاش میکرد تا پسران اونها رو در رود نیل بندازه و بدین سان اونها رو از روی زمین محو کنه. اما خدا که از شیطان قوی تر است، در نظر داشت مردی از قوم اسرائیل برانگیزانه تا قوم اون رو از چنگال شیطان برهانه. آیا نام این قهرمان رو می دونین؟ بله، او نبی معروف خدا موساست. اما والدین موسا، عمرام و یوکابد نیز قهرمان بودند، زیرا از حکم پادشاه نهراسیدند. از کتاب عبرانیان باب 11:23. در باب دوم کتاب خروج درباره سالهای اول زندگی موسی می‌خونیم. کتاب مقدس می‌فرماید: و اما مردی از خاندان لاوی رفته یکی از دختران لاوی را به زنی گرفت. آن زن باردار شده پسری بزاد. چون دید کودکی نیکوست، او را 3 ماه پنهان داشت. اما چون نتوانست بیش از اون پنهانش کنه، سبدی از نی برگرفت و آن را به قیر و زفت اندود. سپس کودک را در سبد نهاد و آن را در نیزار کناره رود نیل گذاشت. خواهر آن کودک از دور ایستاد تا ببیند بر سر کودک چه خواهد آمد. باری دختر فرعون برای شستشو به رود نیل فرود آمد و ندیمه هایش در کناره رود می گشتند. او سبد را میان نیزارها دید و کنیزش را فرستاد تا آن را بیاورد. چون سبد را گشود چشمش به کودک افتاد و اینک پسری گریان بود. دل دختر فرعون بر وی بسوخت و گفت این یکی از کودکان عبرانیان است. آنگاه خواهر کودک از دختر فرعون پرسید میخواهی بروم و از زنان عبرانی یکی را نزدت آورم تا طفل را برایت شیر دهد؟ دختر فرعون پاسخ داد برو. پس دخترک رفت و مادر کودک را آورد. دختر فرعون به آن زن گفت این طفل را ببر و او را برای من شیر بده و من اجرت این کار را به تو خواهم داد. پس آن زن کودک را با خود برده به او شیر می داد. چون کودک بزرگتر شد، مادرش او را نزد دختر فرعون برد و او پسر وی شد. دختر فرعون کودک را موسا نام نهاد، زیرا گفت او را از آب برکشیدم. از کتاب خروج باب 2:1-10. این داستان تولد موسا است. به اون فکر کنی. در حالی که دیگر نوزادان پسر کشته می شدن، موسای کوچک از مادر خود تغذیه می شد و توسط خود فرعون این پادشاه خبیث حفاظت می شد. خدا در تمام چیزهایی که در زندگی موسی رخ داد دست داشت. خدا قصد داشت توسط موسی بنی اسرائیل رو از بردگی نجات بده. چقدر حکمت خدا عمیقه، فراتر از حکمت شیطان و انسان. آیا می دونید پس از اینکه موسی از شیر گرفته شد در کجا بزرگ شد؟ او در خانه فرعون بزرگ شد، همان کسی که بر قوم اسرائیل جفا می رسوند. اما خدا می خواست که توسط موسی قوم اسرائیل رو از دست فرعون برهانه. همچنین خدا می دونست که چیزهای بسیار بود که موسی باید می آموخت تا برای رهبری قوم اسرائیل کاملا آماده می شد. از این رو کتاب مقدس می گوید موسی به جمیع حکمت مصریان فرهیخته گشت و در گفتار و کردار توانا شد. اعمال باب 7 آیه 22. اما موسی هنوز باید چیزهای بسیار می آموخت. کتاب مقدس می فرماید چون موسی بزرگ شد روزی به دیدار برادران خیش رفت و بر کار طاقت فرسای ایشان نظر افکند. آنجا مردی مصری را دید که یکی از برادران عبرانی او را می زد. نگاهی به این سو و آن سو افکند و چون کسی را ندید مرد مصری را کشت و او را زیر شنها پنهان کرد. روز بعد باز بیرون رفت و دو عبرانی را دید که با هم نزاع می کنند. از آن که مقصر بود پرسید چرا برادر خود را می زنی؟ آن مرد گفت چه کسی تو را بر ما حاکم و داور ساخته است؟ آیا می خواهی مرا نیز بکشی همان گونه که آن مرد مصری را کشتی؟ موسی ترسید و با خود اندیشید بیگمان کار من برملا شده است. چون ماجرا به گوش فرعون رسید بر آن شد که موسی را بکشد، ولی موسی از نزد فرعون گریخت و به سرزمین مدیان رفته کنار چاهی نشست. خروج باب 2 آیه 11 تا 15. از این رو میبینیم که موسی در ابتدا سعی کرد با قدرت خودش بنی اسرائیل رو نجات بده، اما خدا نمیخواست که این کار به این شکل انجام بشه. خدا میخواست موسی وسیله‌ای در دستهای او باشه برای رهایی قوم اسرائیل. رهایی اسرائیل نباید به دست موسی حاصل میشد، بلکه به دستان خدا. موسی خود تنها یک انسان بود و قدرتی برای آزادی قومش از چنگال فرعون نداشت، مگر اینکه خدا به اون قدرت می بخشید. پس کتاب مقدس به ما می گوید موسی به مدت 40 سال در بیابان در زمین مدیان زندگی کرد. خدا در آن بیابان سوزان و لمیزرع درسهای بسیاری برای موسی داشت. در کلام خدا آیه‌ای هست که می گوید آن که در امور کوچک امین باشد در امور بزرگ نیز امین خواهد بود، و آن که در امور کوچک امین نباشد در امور بزرگ نیز امین نخواهد بود. از کتاب لوقا باب 16 آیه 10. پس از اینکه خدا بار سنگین شبانی تمام قوم اسرائیل را به موسی سپرد، موسی باید نشان می‌داد که در این امور کوچک امینه. از این رو کتاب مقدس به ما می‌گوید که موسی در صحرای دور از مصر به کار شبانی پرداخت و در آنجا ازدواج کرد و صاحب 2 فرزند شد. موسی به مدت 40 سال شبانه امینی بود. موسی در اون صحرا گوسفندان پدرزنش رو شبانی می کرد. خدا موسی رو برای روزی آماده می کرد که او شبانی قوم اسرائیل رو به عهده می گرفت. سپس کتاب مقدس می فرماید پس از روزهای بسیار پادشاه مصر مرد. بنی اسرائیل زیر بندگی ناله سر داده فریاد برآوردند و فریاد التماس ایشان به سبب بندگی به درگاه خدا رسید. خدا ناله ایشان را شنید و خدا عهد خود را با ابراهیم، اسحاق و یعقوب به یاد آورد و خدا بر بنی اسرائیل نظر کرد و خدا دانست. خروج باب 2 آیه 23 تا 25. بنی اسرائیل برای مدتی طولانی همچنان برده بودند. چقدر این ظلم و ستم عظیم بود. اما خدا اونها را فراموش نکرده بود. خدا در نظر داشت قوم اسرائیل رو از این بردگی نجات بده. شاید از خودمون بپرسیم چرا خدا قصد داشت بنی اسرائیل رو از سرزمین فرعون برهانه؟ آیا اونها از دیگران بهتر بودند؟ خیر، اسرائیلیان نیز همچون مردم مصر گناهکار بودند، همچون مردم تمام دنیا. پس چرا خدا برای بنی اسرائیل چنین نقشه خاصی در نظر داشت؟ تنها به خاطر وفاداری و رحمتش. بیایید آخرین آیه رو دوباره بخونیم. خدا ناله ایشان را شنید و خدا عهد خود را با ابراهیم، اسحاق و یعقوب به یاد آورد و خدا بر بنی اسرائیل نظر کرد و خدا دانست. خروج باب 2 آیه 24 و 25. بله، خداوند بر حسب امانت و رحمت خودش عهد خودش را با ابراهیم به یاد آورد، همان عهدی که به ابراهیم گفت از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد و تو برکت خواهی بود و همه طوایف زمین به واسطه تو برکت خواهند یافت. از کتاب پیدایش باب 12 آیه 2 و 3. یقین بدان که نسل تو در سرزمینی که از آن ایشان نیست غریب خواهند بود و در آنجا ایشان را بندگی خواهند کرد و آنها 400 سال بر ایشان ستم خواهند کرد. اما من بر آن قوم که ایشان بندگی آنها را خواهند کرد مکافات خواهم رسانید و ایشان پس از آن با اموال فراوان بیرون خواهند آمد. از کتاب پیدایش باب 15 آیه 13 و 14. در درس بعدی به یاری خداوند خواهیم دید که چگونه خدا به شکلی غیر معمول بر موسی ظاهر میشه و اون رو میخونه تا به سرزمین مصر بره و اسرائیلیان رو از بردگی نجات بده، همانطور که سالها پیش به ابراهیم وعده داده بود. از اینکه به برنامه ما گوش دادید بسیار سپاسگزاریم. خداوند به همه شما عزیزان برکت بده. با کلامی از مزامیر داوود با شما خداحافظی میکنیم. خداوند را سپاس گویید و نام او را بخوانید. ملت‌ها را از کرده‌های او با خبر سازید. عهد خود را تا ابد یاد می‌دارد. کلامی را که امر فرموده است تا هزاران پشت، عهدی را که با ابراهیم بست و سوگند خود را به اسحاق. مزمور باب 105 آیه 1، 8 و 9. دوستان، من امیدوارم که این برنامه باعث بنا و برکت شما عزیزان شده باشه. ما منتظر نظرات، پیشنهادات و سوالات شما عزیزان هستیم. شما میتونین با راه‌های ارتباطی ما در تماس باشید. همگی شما عزیزان رو به آغوش پرمهر خداوند می سپاریم.
شما می توانید با ما با شماره واتساپ 2031-638-9898-98 با ما تماس بگیرید و همینطور از طریق ایمیل با ایمیل wrpersian@gmail.com می توانید با ما در تماس باشید. wrpersian@gmail.com.
امیدواریم که این برنامه باعث برکت شما شده باشد. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید، می توانید با شماره واتساپ 2031-638-9898-98 با ما در ارتباط باشید.